تفسیر قرآن کریم صوت شماره 45 سوره نساء آیات 102 تا 121.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباد الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع بالکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در خلال آیاتی هستیم که آیات مدنی است، در مدینه نازل شده و برای مردم مدینه، که هم خداوند متعال داره تو این آیات احکامی رو مطرح میکنه و هم نکاتی رو به مسلمون ها یاد میده برای رشد فکری و فرهنگی اونها. چون طبق شواهد تاریخی ما میدونیم مردم مکه مردم بسیار بزرگ و دونه درشتی بودن. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه حرکتشون رو از مکه شروع کردن، خب اهل مکه هم بودن و طبیعی هم همینه. وقتی شما یک حرکت بزرگی رو میخوای آغاز کنی، حرکتی که از یه نقطه پیدایشی هست، بعد میخواد برسه به برپایی تمدن جهانی اسلامی با محوریت معصوم و با محوریت ولایت، طبیعیه که شما میری اول وسط آدمهای بزرگ طرح رو ارائه میدی. حضرت رسول اکرم از اونجایی که هم اهل مکه بود و هم مردم مکه هم آدمهای دونه درشت زیادی داشتن، اصلا قبیله قریش قبیله بسیار بزرگی بود، اگه حضرت رو یاری میکردن خیلی کار حضرت جلو بود، اصلا چه بسا تمدن اسلامی خیلی زودتر رقم میخورد و حتی به نفع خودشون هم بود. اما چون اینها بسیار آدمهای مریضی بودن به لحاظ روحی، آدمهای متکبر و متعصبی بودن، دعوت پیامبر رو رد کردن و پیامبر مجبور شد هجرت کنه، بره به یه شهر دیگری به نام یثرب مدینه. حالا اونجا مردمش حضرت رسول رو پذیرفتن، اما مردمش مردم کوچیکیان، مثل مردم مکه بزرگ نیستن، فضای خیلی بزرگی برای حضرت نبود، اما حضرت مجبور بود دیگه حرکتش رو اونجا ادامه بده. حالا این مردم مدینه مردم سطح پایینی بودن. این آیات به شدت داره کار میکنه که اینها رو بیاره بالا به لحاظ فکری فرهنگی. مثال میزنه کسانی که به خودشون ظلم کردن، مستضعف مقصر بودن، سطح پایین بودن، تو قیامت چجوری خسران زدن. فرشته‌ها بهشون میگن شما چرا انقدر دستتون خالیه، چرا انقدر موجودیتون کمه، چرا هیچ توشه‌ای برای اینور نیاوردید، و براشون مشکل ایجاد میشه. خداوند هی داره این مثالا رو میزنه که اینا انگیزه پیدا کنن و بزرگ بشن. و حالا ادامه آیات، آیه 102، و اذا کنت فیهم، و هنگامی که در میان آنها باشی، فاقمت لهم الصلاه، البته در میدان جنگ برای آنها نماز برپا کنی، فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم، باید دسته ای از آنها با تو به نماز برخیزند و سلاحهایشان را با خود برگیرند، نصفشون به تو اقتدا کنن، نماز بخونن با سلاحی که به کمر دارن. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفه اخرى لم يصلوا، و هنگامی که سجده کردن سری نمازشون رو تموم کنن، باید به پشت سر شما بروند، یعنی اون میدون نبرد، و اون دسته ای که نماز نخوانده اند بیاین سری جاشون رو عوض کنن. فليصلوا معك، و با تو نماز بخونن، ولياخذوا حذرهم و اسلحتهم، آنها هم باید وسایل دفاعی و سلاحهایشان رو با خود حمل کنن. یعنی اون گروه اولی که تو سجده اول نمازشون رو سری تموم کردن رفتن، گروه دوم که اون پشت سر وایساده بودن اومدن جایگزین شدن، اینا اقتدا کردن، اینا هم باید سلاحاشون باهاشون همراه باشه، کاملا آماده، همه نماز اینجوری بدون اینکه غفلت کنن و سلاحشون رو بذارن کنار یه گوشه. و الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم، چرا حالا باید سلاح باهاشون باشه؟ زیرا کافران آرزو دارن که شما از سلاح‌ها و متاع‌های خود غافل شوید، فیمیلوا علیکم میلتن واحده، و یک باره به شما هجوم بیاورن. دشمن منتظر اینه که یه لحظه غفلت شما رو ببینه، از همون یک لحظه غفلت استفاده کنه به شما ضربه بزنه. ولا جناح علیکم ان کان بكم اذن من مطر او کنتم مرضا ان تزعوا اسلحتکم، و اگر از باران ناراحتید یا بیمار هستید، مثلا مجروح هستید، مانعی ندارد که سلاح‌های خود را بر زمین بگذارید، چون باز میتونید در صورت نیاز ازش استفاده کنید. و خذوا حذرکم، ولی وسایل دفاعی خودتون رو با خودتون داشته باشید، مثل زره و کلاه خود و اینا، چون اونا ممکنه به شما تیراندازی کنن. اگه به شما حمله کنن شما میتونید سری سلاح کنار دستتون رو بردارید، اما اگه زره نداشته باشید ممکنه ناقافل تیر بهتون بخوره. ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، خداوند عذاب خارکننده ای برای کافران فراهم ساخته. حالا این آیه داستانم داره. در سال ششم هجری پیامبر با گروهی به سمت مکه حرکت کرد، در یه منطقه‌ای به نام حدیبیه با خالد ابن ولید و 200 تا سرباز او مواجه شدند که برای جلوگیری از اون حضرت اومده بودن و سنگر گرفته بود. بعد که اینا داشتن مسلمون‌ها رو نگاه می‌کردن، دیدن یک نفرشون داره اذان میگه، بلال اذان گفت و اینا وایسادن برای نماز. خالد ابن ولید همون لحظه به ذهنش یه فکری رسید، گفت وقتی اینا خواستن نماز دومشون رو، مثلا نماز عصر رو بخونن، ما از غفلت اینا که حواسشون به نماز سوء استفاده می‌کنیم حمله می‌کنیم، تیکه بارشون می‌کنیم. خداوند متعال به واسطه وحی این خبر رو به حضرت رسول رسوند که شما نماز عصرتون رو دیگه حالا اینجوری بخونید، همینطوری که این آیه 102 فرمود. خالد ابن ولید که یهو دید اینا تغییر موضع دادن و نماز ظهرشون رو یه جوری خوندن، نماز عصرشون رو یه جوری دیگه دارن میخونن فهمید که این داستان یک داستان الهی است، چون اصلا این فکرشو به کسی نگفته بود که حالا مثلا جاسوسی باشه اونجا بره اطلاع بده و اینا. به محض اینکه اینو دید تکون خورد و خلاصه مسلمون شد، که یک فرد بسیار قوی بود تو کفار. مسلمون شدنش خیلی به نفع مسلمون ها شد، ولی خب البته بعدن رفتی که تو خط سیاسی غیر اهل بیت و دچار انحرافاتی شد که در تاریخ هستش. و اینم نشون میده که مسائل عبادی، مسائل دینی شما رو از مسائل نظامی و امنیتی غافل نکنه. دشمن منتظره شما به لحاظ نظامی، به لحاظ هسته‌ای، به لحاظ موشکی کوچکترین قفلتی کنه، فیمیل علیکم میله واحده، به یک باره به شما هجوم بیاره و شما رو قلع و قمع کنه. خیلی نکته بسیار مهمی در حوزه سیاسی و امنیتی و نظامی. آیه 103: فاذا قضیتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، و هنگامی که نماز را به پایان رساندید خدا را یاد کنید ایستاده و نشسته و در حالی که به پهلو خوابیدید، که دیگه مثلا حالا جبران این تخفیفی هم که خداوند در نماز به شما داده بشه با ذکر خدا. فاذت معننتم فاقیموا الصلاه، و هرگاه آرامش یافتید نماز را به صورت معمولتون انجام بدید. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، زیرا نماز وظیفه ثابت و معینی برای مؤمنان است. حالا در صورت عادی هم که پیدا کردید دیگه حواستون باشه از این وظیفه هم غافل نشید. اینم یه چیزیه که خداوند بسیار لازم دونسته برای رشد انسان که واجب کرده، که در وسائل شیعه جلد 5 صفحه 488 روایتی از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است که فرمود طبق این آیه کسی که سالم ایستاده نماز بخونه، کسی که مریض نشسته و کسی که حتی نمیتونه نشسته نماز بخونه میتونه خوابیده هم نماز بخونه، ولی وظیفه ساقط نمیشه. آیه 104: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، و در راه تعقیب دشمن سست نشوید. ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون، زیرا اگر شما درد و رنج میبینید آنها نیز همانند شما درد و رنج میبینند. بالاخره شما یه ضربه میخوری اونم یه ضربه میخوره، و ترجون من الله ما لا یرجون، ولی شما امیدی از خدا دارید که اونها ندارن. و کان الله علیما حکیما، و خداوند دانای با حکمت است. شما امید مغفرت الهی، نصرت الهی، آینده درخشان، ابدیت سراسر نعمت و لطف و فضل الهی رو دارید. اینا همچین چیزی رو ندارن. یعنی نگاه نکنید حالا تو این دنیا یه ضربه شما میخوری یه ضربه اون میخوره، اون بعد باطنی قضیه رو ببینید که اونها آینده سیاهی دارن و شما آینده درخشانی دارید. در شأن نزول این آیه اومده وقتی ابو سفیان تو جنگ احد پیروز شدن رفت بالای کوه و شعار داد که پیروزی ما در احد در مقابل پیروزی شما در بدر. بعد پیامبر به یارانش یاد داد که اینجوری جوابشون بدید که شهدای ما در بهشتن و کشته های شما در دوزخ. اینا با هم فرق داره. بعد کفار شعار دادن ان لنا العزا ولا عزا لكم، ما بت عزا داریم شما ندارید. پیامبر به مسلمان هم یاد داد اینجوری جوابشو بدید: الله مولانا ولا مولا لكم، خداوند مولای ماست و شما چنین مولایی ندارید. بعد دوباره کفار اینجوری شعار دادن اولو هبل، اولو هبل یعنی سربلند باد بوت هبل. باز پیامبر به مسلمان ها یاد داد اینجوری جوابشونو بدید: الله اعلی و اجل، خداوند بالاتر و جلیل تر است. و اینم این نکته رو به ما یاد میده که اگر دشمن در فضای تبلیغاتی و مثلا تو فضای هنر و چون اینا دارن شعار میدن دیگه، شعارم قشنگ شعرگونه است، اثرگذار تو ذهن ها میمونه، شما هم به همون شکل و سیاق هنری و شعری و شعاری پاسخشونو بدین که اینا اثرگذاری نداشته باشه اون شعارهای تو خالیشون. الان شما ببینید تو دنیای غرب چقدر با هنر، با موسیقی، با شعر، با کارهای هنری، کارهای رسانه‌ای در صدد القاء فرهنگ باطل خودشونن. اینجا ابو سفیان هم داشت هی بت‌های خودشون رو برجسته می‌کرد دیگه. پیامبر دستور داد شما محتواهای عالیتون رو در قالب‌های خوب به اونها ارائه بدید، در مقابل اونها بزنید تو دهنشون، محتواهای اونها نتونه اثرگذار باشه، به عوض محتواهای عالی شما اثرگذاری داشته باشه. یعنی امروز دقیقاً این داستان این شعاردهی‌های متقابل هست، و این داستان تاریخی خیلی به درد جامعه هنر می‌خوره که شما باید با هنر چجوری جهاد کنید و مبارزه داشته باشید. آیه 105 که داستان یه قضاوتی مطرح میشه: انا انزلناک الیک الکتاب بالحق، ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، لتحکم بین الناس بما اراک الله، تا به آنچه خداوند به تو آموخته در میان مردم قضاوت کنی. ولا تکن للخائنین خصیما، بس کسانی مباش که از خائنان حمایت نمایی. تو بحث قضاوت چقدر این قسمت آخر آیه به درد قضات میخوره، کسی که خیانت میکنه، رانتخاری میکنه، غارتگری میکنه، از یه منصبی سوء استفاده میکنه به نفع خودش و بچه‌های فاسد و انگلش مثلا یه حرکتی انجام میده، داره به یه کشور، به یه نظام، به یک امت بزرگ، به یه دین، بالاتر از همه به دین مردم داره خیانت میکنه، شما نباید از اینا حمایت کنید تو قضاوتتون. ولا تکن للخائنین خصیما، ای پیامبر بس کسانی نباش که از خائنان حمایت نمایی. آیه 106: و استغفر الله، و از خداوند طلب آمرزش نما. ان الله کان غفور رحیما، که خداوند آمرزنده بخشایشگر است، هم میبخشه هم شما رو مشمول رحمت ویژه خودش قرار میده. اگه استغفار کنید برگردید. که حالا این آیات داستان داره، میگن تو یکی از جنگای مسلمونی یه زرهی رو دزدید، چون داشت رسوا میشد زرهو انداخت تو خونه یهودی و یه گروهی از دوستانش هم اجیر کرد که بگن این یهودی دزده.
کردن.
پیامبرم طبق ظاهر حکم به تبرئه اون مسلمون داد، چون بالاخره اون مال دزدی تو خونه اون یهودی پیدا شده بود. بعد این آیه نازل شد و حقیقت روشن شد. خصیم به کسی گفته میشه که از ادعای طرفداری کنه و خائنم به کسی گفته میشه که در محضر قاضی ادعای امر باطلی رو کنه. خداوند اینجا میفرماید برای خائنان خصیم نباش، یعنی طرفداری ازشون نکن، حمایت ازشون نکن. که خیلی باید قضات این نکته رو مد نظر داشته باشن، چون ممکنه یه حکم غلط میلیون ها انسان رو دچار ضرر و زیان کنه. آیه 107: بلا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، و از آنها که به خود خیانت کردن دفاع مکن. ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، زیرا خداوند افراد خیانت پیشه گناهکار را دوست ندارد. خیانتکار آخر عاقبت خیلی ننگینی داره. آیه 108: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، آنها زشکاری خود را از مردم پنهان می‌دارند. این مسئولی که میاد غارت می‌کنه، رانتخاری می‌کنه، فساد می‌کنه، بله ممکنه یه مدتی از مردم زشکاریش پنهان بشه، اما از خدا پنهان نمی‌دارد. و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول، به هنگامی که در مجالس شبانه سخنانی را که خدا راضی نبود می‌گفتند، خدا با آنها بود. و کان الله بما یعملون محیطا، خداوند با آنچه آنها انجام می‌دهند احاطه دارد. که این خدایی که فرموده من حواسم هست، به موقعش هم البته پرده رو کنار می‌زنه. آیه 109: ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا، آری شما همانها هستید که در زندگی این جهان از آنها دفاع کردید. و من یجادل الله عنهم یوم القیامه ام من یکون علیهم وکیلا، اما کیست که در برابر خداوند در روز رستاخیز از آنها دفاع کند، یا چه کسی است که وکیل و حامی آنها باشد. همش داره ارجاع میده انسان رو به اون دادگاه اصلیه، میگه حالا تو این دادگاه فرعیه، تو این دادگاه فرمایشیه، تو این دادگاه دنیاییه که میشد مخفی کنی شواهد و قرائن و یه جور دیگه نشون بدی، قاضی رو مجاب کنی به نفع تو رأی بده، یا مثلا قاضی برای اون خائن خصیم شد، بالاخره حالا یه کاری کردی. اون دادگاه اصلیه رو چیکار می‌کنی؟ اون دادگاه اصلی که دادگاه قیامته، شاهد و قاضی یکیه، اون دادگاهی که در عصر ظهور برپا میشه و به زودی انشالله برپا میشه، اونو چیکار می‌کنی؟ تو قیامت کبرا شاهد و قاضی خود خداوند متعاله، توی قیامت صغرا عصر ظهور شاهد و قاضی خلیفه خداونده. اون موقع چیکار می‌کنی؟ اون موقعی که حضرت ولیعصر میاد از مردم طبق روایت دلیل و برهان و بیانه نمیخواد و به علم خودش عمل میکنه و حکم میده، اون موقع چیکار میکنه؟ اون موقع که همه چی روشنه، چون علم قاضی یکی از مواردی است که قاضی میتونه نسبت به اون حکم بده. آقا من میدونم این داستان رو، طبق اون علم باید حکم بده، حکم به حق بده، به عدالت بده. در زمان ظهور حضرت ولیعصر همین جوریه. حضرت ولیعصر خصوصا در رابطه با مسئولین خائن که بالاخره میتونن بازی کنن، سند سازی کنن، پشتشون گرمه، فاکتور سازی کنن، فاکتور بازی کنن، خصوصا در مورد اینا شاهد و دلیل و بیانه نمیطلبه، با علم خودش حکم میده و بهترین و عالی ترین و عادلانه ترین حکم رو میده. خداوند تو این آیات داره همه رو ارجاع میده به اون دادگاه اصلیه. به ضررتون تموم میشه اگه اینجا بد عمل کنید و از این آزمایش سرفکنده بیرون بیاید. آیه 110: و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما، کسی که کار بدی انجام دهد یا به خود ستم کند، سپس از خداوند طلب آمرزش نماید، خداوند را آمرزنده و بخشایشگر خواهد یافت. راه هم بازه، غفورا رحیما، هم میبخشه هم شما رو مشمول رحمت رحیمیه و ویژه خودش قرار میده. چقدر تشویق میشه انسان که برگرده. وقتی انسان میخواد یه جامعه یا اداره کنه، باید اینجوری منطق داشته باشه، باید زبانش اینجوری کار کنه. همه که دزد و قاتل و جانی بلفطره نیستن. اگه یک صاحب نفسی یه منطق حقی رو، این همین آیات که آقا اون دادگاه اصلیه رو چیکار میکنی، راه توبه باز، برگرد بشنوه، خب میتونه بپذیره. جامعه رو بیشتر باید با هنر اقناع اداره کرد تا با زور و قانون. آیه 111: و من یکسب اسمن فانما یکسبه علی نفسه، و کسی که گناهی مرتکب شود به زیان خود مرتکب شده. و کان الله علیما حکیما، و خداوند علیم حکیم، دانای با حکمت است. آیه 112: و من یکسب خطیئتن او اسمن، و کسی که خطا یا گناهی مرتکب شود، ثم یرم بهی بریئن، سپس بیگناهی را متهم سازد، فقد احتمل بهتانا و اسمن مبینا، بار بهتان و گناه آشکاری بر دوش گرفته است و در اون دادگاه اصلی هم بهش رسیدگی می شود. خلاصه مراقب باشید. آیه 113: و لولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفه منهم ان یذلوک و ما یذلون الا انفسهم، و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود، گروهی از آنان تصمیم داشتن تو را گمراه کنند، اما جز خودشان را گمراه نمی کنند. یکی از آفتهای جامعه‌ای که میخواد بر اساس حق و رهبری حق عمل کنه اینه که یه عده‌ای میان اون رهبری حق رو یا اون کسی که میخواد تو مسیر حق عمل کنه و رفتار کنه رو گمراه کنن، فریبش بدن، گولش بزنن، یه جورایی اون رو از اون مسیر صحیح خارجش کنن. حالا تو هر زمانی ممکن این حرکت حق یه جور جلوه کنه، مثلا امروز یه فردی که میخواد با این ساختارهای غلط سیاسی اقتصادی که خیلی به دین مردم داره ضربه میزنه، به اعتقادات مردم ضربه میزنه، میخواد مبارزه کنه، اینا رو اصلاح کنه، بعد یه عده‌ای بیان بگن نه نکنین کارو، مثلا اگه شما این کارو بخوای بکنی ضرر داره، فلان داره، هزینه داره، بالاخره یه جوری میخوان گمراه کنن که اگه فضل و رحمت خداوند نبود گروهی این کار رو میتونستن انجام بدن. این فضل و رحمت الهیه که باعث میشه که فردی تو راه حق بمونه. و ما یذرون که من شیئا و هیچ گونه زیانی به تو نمیرسانند و انزل الله علیك الكتاب والحکمه و علمك ما لم تكن تعلم و خداوند کتاب و حکمت بر تو نازل کرد، یعنی تو مبانی داری، میتونی با این مبانی حق کارتو جلو ببری و آنچه را نمیدانستی به تو آموخت. وحی چیزی است که انسان نه میدونسته اگر نازل نمیشد، نه میتونسته که بهش دست پیدا کنه. اگه میلیاردها سال انسان در روی کره زمین زندگی میکرد و وحی نازل نمیشد، اون علومی که در این زمینه نازل شده بر انسانها، بر انسانها مخفی بود و انسان نمیتونست به صورت مادی و عادی و تجربی به اونها دست پیدا کنه. و کان فضل الله علیک عظیما، و فضل خداوند بر تو همیشه بزرگ بوده است. آیه 114: لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. در بسیاری از سخنان درگوشی، حالا جلسات محرمانه میتونه شامل بشه، در بسیاری از سخنان درگوشی آنها، حالا جلسات محرمانه شون میتونه شامل بشه، خیر و سودی نیست الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس، مگر کسی که امر به کمک دیگران یا کار نیک یا اصلاح در میان مردم کنه. یعنی اینکه وایسی شما درگوشی حرفی بزنید، جلسات محرمانه برگزار کنید، اینا خیلی چیز مناسبی نیست، مگر اینکه نیت به این خوبی باشه، خروجیش به این خوبی باشه. و من یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله فسوف نعطیه اجرا عظیما، و کسی که برای خوشنودی پروردگار چنین کند، پاداش بزرگی به او خواهیم داد. آیه 115: و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، کسی که بعد از آشکار شدن حق، این همه وحی نازل کردیم، این همه نکته هایی رو با مبانی حقه به گوش شما رسوندیم، با پیامبر مخالفت کند، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، و از راهی جز راه مؤمنان پیروی نماید، بره سراغ این ساختارها و الگوهای سیاسی و اقتصادی غرب و مادی و الهادی و اینا، نوله ما تبلا، ما او را به همان راه که میرود میبریم، همونجا بهش حول و قوه میدیم، فرصت میدیم، مهلت میدیم، این بره ببینه به کجا میرسه، و نسله جهنم، و به دوزخ داخل میکنیم، و معلومه خب آخر عاقبتش هم سقوطه و ساعت مسیرا و جایگاه بدی دارد. ما آیات متعدد داریم که یکیش این آیه است که وقتی شما وحی داری، وقتی آموزه‌های دینی قرآنی مهدوی اهل بیتی داری، نباید تو سیاست، تو اقتصاد، تو مسائل اجتماعی بری سراغ فرهنگ دیگری، باید ارزه داشته باشی، اینا رو اجرایی کنی، اینا رو عملیاتی کنی، فقط در حد حرف و شعار و زینت المجالس و یه مجلسی رو گرم کنیم و اینا نباشه، یه سخنرانی رو گرم کنیم بقیه بگن به به چه 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 حرفای خوب و حقی زد، نه، اینا باید تو حوزه‌های مختلف اجرایی بشه، عملیاتی بشه. خیلی آیه در قرآن داریم، یکیش همینه، آیه 116: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، خداوند شرک به او را نمیآمرزد، ولی کمتر از آن را برای هر کس بخواهد، یعنی شایسته بداند، میآمرزد، و من یشرک بالله فقط ضل ضلالا بعیدا، و هر کس برای خدا همتایی قرار دهد در گمراهی دوری افتاده است. قبلا هم گفتیم شرک فقط شرک در عبادت و الوهیت نیست، امروزه انسان‌ها بیشتر شرک در ربوبیت دارن، یعنی خدا رو به عنوان رب پذیرفته. یه فرهنگ غلط آمریکای اسرائیلی رو هم به عنوان فرهنگ و رب و مربی و سبک زندگی پذیرفته، هم نماز میخونه، روزه ماه رمضان میگیره، هم اقتصادش، سیاستش، زنداریش، بچه‌داریش، دخلش، خرجش، اینا همه به سبک آمریکای اسرائیلیه. خب آیه قبل گفت نرید سراغ راه دیگه، این آیه هم میفرماد بری سراغ راه دیگه، دوچار شرک در ربوبیت شدی. و امروز چقدر انسان‌ها دوچار شرک در ربوبیتن که انشالله به ظهور حضرت ولیعصر همه از این شرک در میان، چون دیگه مربی میشه خدا و خلیفه خدا. آیه 117: ان یدعون من دونه الا اناسن و ان یدعون الا شیطانا مریدا، حالا کسی که میره سراغ فرهنگای دیگه تو اقتصادش، سیاستش، دوچار شرک در ربوبیت، مثلا آنچه غیر از خدا میخوانند فقط بت‌هایی است که هیچ اثری نداره، که امروزه همین نظام استکباری و صهیونیستی میتونه مصداق بارزش باشه دیگه، امروز که دیگه بت سنگی و چوبی نداریم و شیطان سرکش و ویرانگر است. آیه 118: لعنه الله، خداوند او را از رحمت خیش دور ساخته، و قال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، و او گفته است از بندگان تو سهم معینی خواهم گرفت، یه یارکشیای یارگیریای میکنم به واسطه فریبشون، حالا چه جوری؟ اینجوری. آیه 119: سیاستای شیطانه، شیطان اینجوری انسانها رو به تور خودش در میاره و یارگیری میکنه، و لعذلنهم، و آنها رو گمراه میکنه. حالا این گمراهی مصداقهای بسیار زیادی میتونه داشته باشه، تو حوزه اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنر، ورزش، مثلا هنر به جای اینکه هنر در خدمت تعالی و رشد انسانها باشه، در خدمت اقوا و گمراه کردن انسان هاست. ورزش به جای اینکه باعث دوستی و رفاقت بشه، سلامتی بشه، بیشتر باعث مریضی و دشمنی و دعوا و کینه میشه. تو هر بعدی این گمراهی میتونه مصداق داشته باشه، فوق العاده مصادیقش زیاده. ولا امنین نهم، و به آرزوها سرگرم میسازم، آرزوهای دور و دراز، خیالات واهی، تخیلات باطل، اون همت بلند انسان، فکر بلند، آینده نگری انسان رو میندازه تو مجراهای مادی، دنیایی، بنبست، فانی. ولا امرن نهم فلیبتکن آذان الانعام، و با آنها دستور میدهم که گوش چهارپایان را بشکافند. یه نمونه از اعمال خرافیه. در بین جاهلیت رسمی بود که اگه گوش یه حیوانی رو میشکافتند، دیگه سوار شدن و ذبح و هر استفاده از اون حیوان حرام بود. الکی یه حکم خرافی. و چرا؟ حیوان رو خدا آفریده، شما استفاده کنی ازش اشکالی نداره و کمال اون حیوان هم اینه که در خدمت انسان باشه، نه اینکه هدر بره. کنایه از یه سری اعمال خرافی، تخم مرغ بشکنیم دفع قضا و بلا بشه یا هر عمل خرافی دیگری. اینم یکی از دامهای شیطانه. این آیه 119 خیلی قشنگه. دامهای شیطان رو داره میگه که بتونه از بندگان خداوند برای خودش یارگیری کنه. یکی از دامهای شیطان انداختن انسانها تو خرافاته. چجوری انسان باید بفهمه یه چیز خرافه است یا واقعیته؟ اینکه مبنای علمی و عقلی داره یا نه. تو آیات و روایات محکم ها، حالا نه اینکه یه چیز ضعیفی باشه، آیا مستند هست این کاری که ما انجام میدیم؟ بله، این مسئله میشه حق، اما وقتی نباشه دیگه میشه خرافی. انداختن انسانها تو خرافات. مجلس امام حسین علیه السلام کاملا مورد تایید اهل بیت، اما این آهنگایی که وارد شده، این سبکای سینه زنی، ساعت‌های طولانی، امام صادق علیه السلام مجلس درس برگزار میکرد، یه ذاکر اهل بیت که میومد میگفت چند دقیقه روزه بخون که ما یاد امام حسین باشیم، گریه کنیم و هم خودمون بهره ببریم، هم جوشش این خون باید حفظ بشه تا ظهور قائم و منتقل. حالا ما بیایم این مجلس امام حسین رو مثلا 3 ساعت 4 ساعت کنیم، انواع و اقسام سبکای سینه زنی و آهنگای غلط رو هم وارد کنیم، خب این از دامهای شیطانه. تو هر حوزه‌ای میتونه دامهای شیطان تو بحث خرافات باشه. بل آمرنهم فلیغیرن خلق الله، و آفرینش پاک خدایی را تغییر دهد. حالا آفرینش جسمی، آفرینش روحی، این آرایش های عجیب غریبی که الان اومده از غربی ها، ما هم متاسفانه خیلی هاشو تقلید میکنیم. و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسرانا مبینا، و هر کس شیطان را به جای خدا ولی خود برگزیند زیان آشکاری کرده است. خیلی قشنگ سیاست های کثیف و دام های فریبنده شیطان رو توضیح میده. آیه 120 یعده، شیطان به آنها وعده میدهد، دروغین دیگه، و یمنیهم، و به آرزوها سرگرم میسازد. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، در حالی که جز فریب و نیرنگ به آنها وعده نمیدهد. آیه 121 اولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا، آنها جایگاهشان جهنم است و هیچ راه فراری ندارند. این آیات آخر خصوصا در این آخر زمان که شیطان دست بالا رو داره و هر چه به ظهور حضرت ولیعصر نزدیک میشیم، اون به پایان خودش رو نزدیکتر میبینه و تلاشش رو برای حفظ خودش و گمراه کردن انسانها بیشتر میکنه، خیلی حائز اهمیت. چون ظهور پایان ابلیس و تاخت و تاز اوست، اون تلاش خودش رو برای اینکه یارگیری های بیشتری کنه و انسانهای بیشتری رو گمراه کنه قطعا بیشتر خواهد کرد. انشالله از نور این آیات بهره ببریم، همه ما از مؤمنان ایمن از همه انواع فتنه های آخر زمان، خصوصا از این دام های فریبنده شیطان باشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای